بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت منظومه صفحه 8 سطر 8. در مثال اول اشارتون الى توحید ذاتی و ثانی الى الافعالی. فرمود عظمت الامور ترن به یده. این مثل اول که ادعا میکنه مشیر است به توحید ذاتی. بعد فرمود بل کل مستمدت و ممدده. این مثل دومه که میفرماد مشیر است به توحید افعالی. من توحید ذاتی رو در جلسه قبل توضیح دادم و مشیر بودن این مثل اول به توحید ذاتی رو عرض کردن. اما میخوام یه عبارتی رو عرض بکنم برای توحید ذاتی. که توحید ذاتی کاملا روشن بشه که مراد چیه. این عبارت خلاصه است که با همین خلاصگیش کاملا توحید ذاتی رو تبیین میکنه و حتی به نظر میرسه که خوبه حتی نوشته بشه که همیشه این تو ذهنمون بمونه، یه وقتی خلطی اشتباهی پیش نیاد. در عالم وجود فقط یک ذات موجوده. بعد ممکنه سوال بشه این ذات ها چی هست؟ اینا موجودن. جواب این است که همه ظهور همون ذات هست. ذات دومی نیست در کار، ظهور همونن، دارن اون نشون میدن. مثل این که یه انسان باشه هزار تا آینه اطرافش باشه، شما نمیتونید بگید توی این اتاق هزار و یک ذات و هزار و یک انسان موجوده. یک انسان موجوده هزار تا آینه گشته دور تا دور، اون یه دونه ذاته. جهان اینطوره، یک ذات توش موجوده، بقیه همه نمود اون ذاته، او رو دارن نشون میدن، ظهور او هستن، آیت او هستن، دیگه ذات جدا حساب نمیشه. اگر یه ذات دیگه داشتیم که نشون دهنده او نبود، یه خدای دیگه بود، یه ذات مستقل دیگه داشت، یا ماها خدا رو نشون نمیدادیم، خودمون ذات جدا بودیم، میتونستیم بگیم ذات متعدد است، در عالم وجود ذات متعدده. ولی ما در عالم وجود ذات متعددی نداریم، یه دونه ذات هست، هم دارم اون نشون میدن. این مثال آینم تشبیه بود، خوب بود. یعنی الان شما ملاحظه کنید یک انسان در اتاق باشه، دور تا دور پر آینه باشه، هزار تا انسان داره نشون داده میشه با یه دونه انسان. الان شما میگین چند تا انسان تو اتاقی؟ همه میگیم یکی، بقیه رو انسان های دیگه نمیگیریم، نموده همون میگیریم، عکس او قرار میدیم، ظهور اونه. در جهان خارج هم همینه، در عالم وجود یک ذات موجود است که همه دارن اون نشون میدن. پس اینا ظهور او هستن، مقابل او نیستن که ذات دومی به حساب بیاد. این میشه من توحید ذاتی، که خیلی عبارت روونیه و باور کردنی هم هست. یعنی توحید ذاتی یه مسئله نیست که حالا بگیم خیلی خلاف واقع است و با یه شریعت و امثال ذالک نمیسازه، نه اینطور نیست. همه ما آیت یک ذاتی، پس یک ذات در جهان هست و بقیه آیت. اینی خود شریعت داری میگه، خود شریعت میگه همه شما آیتید. ما داریم آیت بودن رو ذات مستقل فرض میکنیم، به اشتباه میفتیم، خیال میکنیم هر کدومون یه ذاتی هستیم در مقابل ذات خدا. ولی این چنین نیست. اگر بدونیم که هممون داریم خدا رو نشون میدیم، متوجه میشیم که ذات در جهان یکیست و این میشه معنی توحید ذاتی. خب روشن توحید ذاتی معلوم شد، بیان آسونی کردم. جلسه گذشته یه خورده مطالبی گفتم که فکر میشد خارج از بحثه، ولی اون که اونها یه توضیحات اضافه بود، حالا خواستم خلاصش کنم که دیگه اگر چیزی هم خارج از بحث بوده کنار بره، فقط خود لب مطلب گفته بشه. خب توحید ذاتی روشن شد. حالا چطور عظمت الامور تورن بیده اشاره به توحید ذاتی میکنه؟ مراد از امور چیه؟ مراد از امور چیه؟ همه چیز مراده، حتی ذات، حتی ذوات ما، همه به ید او هستند. معناش اینه که ذاتیت ذات ما هم به ید اوست. دقت کنید، ذاتیت ذات ما هم به ید اوست، یعنی ذاتیت از برای ذات من از ناحیه اون میاد، من خود ذاتم ذاتیت نداره، چون او رو داره نشون میده میشه ذات، نه چون خودش هست. معلومه دیگه، این ذات ما چون داره او رو نشون میده میشه ذات، اگر او رو نشون نمیداد هیچ بود، نه ذات بود، هیچ بود. پس اصلا ذاتیت ما چیست؟ ذاتیت ما چیزی جز نشان دادن او نیست. این ذاتیت رو ازش بگیرید، این نشون دادن ازش بگیرید، ذاتیت رو ازش گرفتید، ذاتیت ازش گرفتید، مدومه. تمام زمام امور به دست اوست. اگر این ذاتیت رو بگیرید این میشه هیچ، اگر این ذاتیت رو بذارید ذاتیت به ید اوست، یعنی او هست که این ذات رو درست میکنه. او چیه؟ او خود ذاته، اون ذات ذاتیت ها رو تن درست کرده، یعنی چون این ذاتیت ها او رو دارن نشون میدن ذاتن، و الا اگر نشون دادن رو بگیرید ذاتیت از اینا گرفتید و اینا میشن هیچ. پس خداوند به اینها ذاتیت داده، یعنی نمود داده که اصلا ذات اونها نمایش خدا باشد، نشون دادن خدا باشد. پس روشن شد که این عبارت میتونه اشاره باشه به توحید ذاتی، اشاره خوبی هم هست. این تتمه بحث جلسه گذشته بود که خواستم اضافه کنم، ولی جلسه گذشته کافی بود، این یه خود روشن‌تر بود، قابل باور کردن تر بود. خب مصرع دوم اشاره داره به توحید افعالی. من توحید افعالی رو باید توضیح بدم، بعدن مشیر بودن علت مصرع دوم به توحید افعالی رو بیان کنم. در این بین بد نیست که توحید صفاتی هم اشاره بشه، ولی این چون اینجا بحثی از توحید صفاتی نکرده، ولی توحید صفاتی هم گفته میشه، اونم مطرح بشه بد نیست. صفت مثل علم، مثل قدرت و امثال اینها، بین اسم و صفت فرقی، فرقای متعدد گذاشته. فرق رایج اینه، اسم مرکب است و صفت بسیط. علم میشود صفت، ذاتون له العلم، که هم ذات هست هم علم هست. ذاتون له العلم یعنی عالم میشه اسم. اسم مرکب است از ذات و صفت، صفت هم بسیطه. پس علم میشه صفت، عالم میشه اسم. عالم مرکب است، ذاتون ثبت له العلم بهش میگیم عالم. پس اسم مرکب است از ذات و علاوه صفت، ولی صفت فقط خودت، صفت تنهاستی که مرکب با ذات نیست. پس اسم می شود مرکب و صفت می شود بسیط. فرقهای دیگه هم هست که صدرا توی شبه ربوبیه به بعضش اشاره میکنه، ولی فرق رایج همینه، اسم مرکب صفت بسیط. خب حالا ما میخوام توحید صفاتی رو ثابت کنیم، توحید صفاتی رو که در جهان مثلا یه دونه علم هست، یه دونه قدرت هست، نه بیشتر. علم ما تنزل علم خداست، خداوند علمشو تنزل داده، اون تنزل به عنوان امانت به من و شما داده، علم الهی است که به ما داده شده. اونایی که جهل هیچ، که خیال میکنیم علم، اونا که هیچی، همه عدم هن. اون که علم واقعیه تنزل علم خداست که به صورت امانت به ما داده شده. پس یک علم است که این تنزلشه، نه این علم من مقابل علم خدا باشه تا دو حساب بشه، این تنزل همونه، پس دو حساب نمیشه. مثل نور خورشید که میاد تا اون چند تا اتاق پی در پی روشن میکنه، نمیشه روشنی این اتاق رو غیر از روشنی خورشید گرفت. این روشنی اتاق از همون روشنی خورشید گرفته شده، پس چیز جدایی نیست. صفات ما هم همینطور، صفات ما همگی تنزل اوصاف الهی هست که به امانت به ما داده شدن. این تنزلات در مقابل اون اصل که صفت خداست قرار نگرفتن تا جدا حساب بشن، دو حساب بشن. یه دونه صفت بیشتر نداریم، یه علم بیشتر تو جهان نیست، اینا تنزلاتشه. یه قدرت بیشتر تو جهان نیست، اونم تنزله. خود خدا میگه قدرت من باید بدم، این قدرت دیگه وجود نداره، همین قدرت منه که باید تنزل کنه، تنزلش در اختیار شما قرار میگیره. پس تمام اوصاف الهی، اونایی که مستأثر نیستن، اسمای مستأثره که هیچ ظهوری ندارن، تنزلی ندارن، به هیچ کس هم داده نمیشن. اسما غیر مستأثر، اون صفاتی که خدا برای خودش انتخاب نکرده، تنزلشو به دیگران هم داده، ظهورشو به دیگران داده، اونا در مقابل صفات خدا نیستن، همونان اونتا ظهور پیدا کردن، تنزل پیدا کردن. پس توحید صفاتی هم حل شد. یک علم در جهان هست، بقیه ظهور همون علمه، اون علم داره ظاهر میشه، اونتا دیگه ظهورها مختلفن دیگه. ظهور در عالم حس یه جوره، ظهور در عالم مثال جوریست، ظهور در عالم عقل طور دیگه است، ظهورها مختلفن، ولی همه ظهور یک علم هست. پس یک علم در جهان هست با تمام ظهوراتش، اون ظهورات غیر او نیستن، همونن که تنزل کرده. پس دوتا علم در جهان نیست، این میشه توحید صفاتی. توحید صفاتی هم مثل همون توحید ذاتی معنا شد، اما توحید افعالی، توحید افعالی از همین ها مشکل تر به نظر میرسه، اگرچه مهمش همون توحید ذاتیه، از همین مهمتر اونه، ولی توحید افعالی یه ذره مشکل به نظر میرسه. علتش هم اینه که بحث معاصی پیش میاد، که اگه همه افعال افعال خداست، این معاصی مال کیه؟ اگر همه افعال خیر بودن خیلی راحت میشه گفت همه افعال مربوط به خدا، اما معاصی هم توش هست. اینا رو چطوری میتونیم حلش کنیم که توحید افعالی درست بشه؟ مشکل توحید افعالی فقط این کارهای خطایی است که ما میکنیم، که اینا رو میشه به خدا نسبت داد، بگیم در جهان یک فعل هست، بله؟ بله، تو بحث خیر و شر این مسئله گذشته، ولی حالا من میخوام یه جور دیگه بیان کنم، توحید افعالی رو میخوام بیان کنم. یک بار توحید فاعل مطرح هست، یک بار توحید فعل مطرح هست، یک بارم یک بار هم همین توحید افعالی. این سه تا با هم فرق دارن، البته شاید اولی با دومی ملازم باشن، حالا این رو توضیح میدم. در جهان ما چند تا فعل داریم؟ چند تا فعل خدا دارد؟ خودش فرموده و ما امرنا الا واحده، یه فعل بیشتر نیست. خودش فرموده یه فعل بیشتر نیست. ما هم وقتی که به وجود منبسط نگاه میکنیم میبینیم وجود منبسط فعل خداست، یکی بیشتر نیست. کل وجودهایی که در جهان میبینید به تعبیر حسی که تعبیر تسامحی است، تیکه پاره شده همین وجود منبسط هست. یعنی وجود منبسط قسمت قسمت شده، به موجودات داده شده، به ماهیات داده شده. پس تمام ماهیات بهرمند از اون وجود منبسط هست. وجود منبسط یکیه، پس همه ماهیات به همون یکی موجوده. و چون وجود منبسط یکیست، تمام این ماهیات به هم ارتباط دارن. یعنی همه موجودات به هم مرتبطن، ولو ارتباط ما کشف نکنیم. که امروز سعی دارن، که اصرار هم دارن برای این که بگن همه موجودات یکیه. حتی این مثال زده میشه، اگه پروانه در اون ور دنیا بلند شه، در تمام جهان این پرشش، یعنی اون موجی که از به هم زدن پرش به وجود میاد، در تمام جهان اثر میذاره. و این نشون دهنده اینه که کل جهان یه فعلی. حالا ما اینطوری تفسیر میکنیم، میگیم که جهان همه یک پیکر است که موجودات اعضا و اجزای اونند، که انسان یه عضو، اون حیوان یه عضو دیگه است، فلک عضویه، ملک عضویه، همه اینها رو جمع کنی یه دونه فعل مرکب درست میشه که دارای این اجزای. و این امروز اثبات شده. وجود ملاحظه کنید، خود وجود که دیگه پیش عرفا از قدیم ثابت بود که یه وجود بیشتر نیست، و اون وجود منبسطه که بعد سهم سهمش میکنن، میرن به این وجود، به این ماهیت های خارجی. چون من بارها عرض کردم، بارها بیان کردم که چطور وجود واحد است و به این موجودات از همین واحد سهمی داده میشه. پس کل فعل خدا همون وجود منبسطه که اگر بخواید تعینات بهش بدید، میشه این موجوداتی در جهان هست. بی تعین نگاش کنید، وجود منبسطه. با تعین نگاه کنید، همین موجودات هم. چون وجود منبسط یکیست، این تعینات هم با همون یکی موجودن، پس میشه گفت همه موجودات اعضای یک مرکبند. خود وجود بسیطه، ولی تعینات که میاد ترکیب درست میشه. ولی این ترکیب ها همه به هم مرتبطن و همه یک مرکب عظیم میسازن که هر کدوم جزی از این مرکبند. خب پس فعل خداوند واحد است. یعنی اصلا در جهان ما بیش از یه فعل نداریم. اگر یه فعل داشتیم، خود متشلمین و متشلمین قانونی دارن که فلاسفه همون قانون قبول داره، توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد محال است. اینو ثابت میکنه، توارد علتین مستقلتین. توارد ها، توارد یعنی دوتایی در عرض هم وارد بشن بر یک معلول. این نمیشه، در طول اشکال نداره، یعنی توارد نمیگیم. در طول مثلا خداوند عقل رو ساخته، عقل اون مابعد خودش رو میسازه. همینطور مثلا ما رو نگاه کنی، چند تا علت داریم؟ یه علت داریم در عالم مثال، یه علت داریم در عالم عقلی، یه علت داریم در عالم اسما، علت العلل هم که خداست. اینا در طول هم قرار گرفتن. خدا علت اصلی است، بقیه واسطه فیضن، ما مستفیضیم. اشکالی نداره که ما علتهای زیادی داشته باشیم، هم علتهای تامه باشن، منتها در طول هم قرار میده. این اشکال نداره، تواردشون اشکال داره که هر دو بخوان وارد بشن. اگر دوتایی که میخوان وارد بشن هر کدوم جزء علت باشن، دو تا جزء علت میخوان وارد بشن، خب دوتایی علت تامه درست میکنه، این در واقع یه علته. اگه بخواد دو تا علت تامه در عرض هم وارد بشن، محاله. پس دو تا علت تامه در طول اشکال نداره. دو تا علت ناقصه که علت تامه بسازن وارد بشن اشکال نداره. دو تا علت تامه در عرض بخوان وارد بشن اشکال داره. لغویت لازم میاد. اولی که وارد شد موجود و موجود، این شعر رو موجود کرد. دومی برای چی میاد؟ دومی چی کار میخواد بکنه؟ کاری نمیتونه انجام بده چون موجود موجود شده. پس توارد علت بر معلول واحد وارد محاله. از این قانون استفاده میکنیم. اگر در جهان یک فعل هست، دو تا فاعل دیگه نمیتونه باشه، چون دو تا فاعل اگه بخواد وارد بشه، توارد علتین بر معلول واحد میشه که باطله. پس یه دونه فاعل داره. از وحدت فعل، وحدت فاعل استفاده می شود که برهان مهمی است بر توحید. یکی از برای نیست که ابن سینوش خیلی تاکید داره که چون فعل واحد است پس فاعل واحد است. این یک برهان قوی است بر توحید که باید البته ثابت بشه وحدت فعل، که امروزه خوشبختانه دارن بهش اصرار میکنن، نه تنها اثباتش میکنن، اصرار هم میکنن. البته پیش عرفا عرض کردم از ازل، از قدیم، از قدیم ثابت بود پیش عرفا. برای دیگه همین علمای روز اثبات میکنن دیگه، علمای فیزیک، علمایی که دیگه با جهان سر کار دارن، همشون میگن جهان یکیست، یک موجود بیشتر نیست، در اینی که پراکنده میبینیم، ولی همشون به هم ارتباط داره، به طوری که اگر یک حلقه را از یه جا برداری به همه جهان آسیب وارد میشه و خیلی از مشکلات هم حل میشه. خیلی از مشکلات با همین حرف حل میشه. چرا خداوند عذاب میکند ما را؟ جهتش اینه که همه جهان به هم مرتبطه، همه جهان مستقیم دارن به سمت خدا میرن، تنها یه دونه انسانی که اینوری داره میره. گاهی از اوقات بعضی انسان هم تو همین مسیر الالله میرن، ولی بعضی اینوری میرن. خب وقتی اینوری میان به همه موجودات جهان تنه میزنه، همه رو اذیت میکنه، مثل این که همه دارن تو آب رودخونه شنا میکنن، به اینور یکی از اینور بخواه شنا کنه، همه تو این کوچه ماشینا دارن اینوری میرن، یکی اینوری میاد. خب معلوم مزاحم همه است. انسان مزاحم همه موجودات، همه موجودات از انسان دل پر داره. فقط کافیه خدا اجازه بده این عذابا لازم نیست از بیرون بیاد، که همه منتظرن که عذاب بر انسان وارد کنه. اون آب منتظره، آتش منتظره، همه. فقط خدا اجازه بده، حتی خود زمین اگه بهش اجازه زلزله داده بشه بلافاصله عمل میکنه. یعنی علتش چیه؟ علتش اینه که همه جهان یه پارچه است. اگر هر موجود مستقل بود، خب من وقتی شنا میکردم به هیچ کاری نداشتم، من بر خودم میرفتم، اونم بر خودش. اما چون همه جهان با هم مرتبطن، من وقتی که خلاف میرم به همه ضرر میزنم، وقتی به همه ضرر میزنم همه کینه منو به دل میگیرن. وقتی خداوند اجازه عذاب میده، عذاب همینطور معمولی میاد. یعنی توجیه عذاب خیلی راحت میشه. چی میشه که تو جهان انسان عذاب میشه؟ علتش همینه، تو خودش کاری کردی و این عکس العمل کار خودشه. اون بازگشت صداییست که میره، صدا میره دوباره برمیگرده، همین صدا رو ما فرستادیم، حالا این عذابه داره برمیگرده. خب حالا اینا مربوط تو توحید افعالی نیست، اینا رو دارم عرض میکنم که بعد توحید افعالی رو توضیح بدم. اینا نشون میده فعل واحد است، نتیجه میده که فاعل هم واحده. این یه بحث دیگه است. توحید افعالی به این گفته نمیشه، به اینکه فعل واحد است ما توحید افعالی نمیشه، ولی اینم توحید فعله، فعل واحد است و فاعل واحد. اما توحید افعال اینه که تمام افعالی که در جهان صادر میشود فعل خداست. یعنی منی که دارم کار انجام میدم، کار من کار خداست، اون حیوانی که داره کار انجام میده کارش کار خداست و هاکذا. همه کارها کار خداست. نمیخوام بگیم همه کارها واحده، اون که مطلب دیگری است که الان اثبات شد. اون توحید معنیش توحید افعالی نیست. یه وقت اونو با این خلط نکنه. توحید افعالی اینه که همه کارها کار خداست. در جهان کسی غیر خدا کار انجام نمیده. حالا دلیلش چیه؟ مشا میگه که خدا فاعل بعیده. در تمام فعلها خداوند فاعل بعیده. در فعل خودش فاعل غریبه، در فعل ما فاعل بعیده. چطور به ما قدرت داد، اراده داد، وسائل رو برای انجام این عمل فراهم کرد، موانع رو برطرف کرد، من این کار کردم. پس این کار با زمین سازی خداوند داره انجام میشه. حتی اراده من که جزء اخیر علت تام است برای فعل من، اونم خدا داده. بعد این که اراده من به این سمت رفته، بالاخره اون یه چیزای خدا در جهان گذاشته، در باطن منم یه روحیاتی آفریده، علل خارجی و علل داخلی همه منشأ شدن که من این اراده رو داشته باشم، و این فعل از پس اراده من صادر بشه. پس ملاحظه کنید همه کارا ملاحظه بشه، فاعل بعیدشون خداست. مشا خیلی راحت حرف میزنه، میگه فاعل بعید خداست. صدرا میگه علاوه بر اینکه خدا فاعل بعیده، فاعل قریب هم هست. خب این خودش احتیاج به بحث داره که چطور میشه. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما هم شاهد میگیره، میگه اون وقتی که تو این سنگا رو پرت کردی چشم مشرکین کور شد، تو پرت نکردی، خدا پرت کرد. با اینکه پیغمبر ظاهرا پرت کردی، ولی خدا داره به خودش نسبت میده. این توحید افعالیه که همه کارا رو خدا میکنه. من تو عرض کردم مشا میگه خدا به عنوان علت بعید، صدرا میگه هم علت بعید هم علت قریب. حالا حرف صدرا چطوری توجیه میشه در جای خودش، اونجا نمیخوام توضیح بدم. تو شواهد ربوبیه هست، اونجا من کامل توضیح دادم که چطور خدا در عینی که فاعل بعیده فاعل قریب هست. اما میمونه معاصی ما که اینا هم فعل خداست. خداوند در قرآن میفرماد که همه خیرات من الله، به شرور که میرسه میگه من عند الله، نمیگه من الله، میگه من عند الله، از نزد خداست، از خدا نیست، از نزد خداست. یعنی اونام عواملش از اونجا میاد ولی خودش از اونجا نمیاد. همون حرف مشا میشه که یعنی تمام عوامل خدا جور میکنه، اون فعل از من صادر میشه، فعل از من صادر میشه. و اینم جبر نیست، جبری که اشاعره میگه نیست. اشعری میگه تو اصلا فاعل نیستی، این فعل تو رو مستقیم خدا صادر میکنه. ما اینو نمیگیم، ما میگیم تو فاعلی ولی فعل تو مستند به خداست. اون میگه من مثل قلمم که در دست کاتب داره می نویسه، نویسنده خداست، ماها آلتیم مثل قلم. اشعری اینطوری میگه ولی ما اینو قبول نداریم، ما میگیم ما فاعلیم در طول فاعلیت خدا که مشا میگه. یا اینکه همون جا که ما فاعلیم خدا هم فاعله که صدر رو میگه، که البته عرض میکنه این توضیحش رو من نگفتم چون جاش نیست. این میشه توحید افعالی که همه کارها مربوطه به خداست، همه کارها رو خدا داره انجام میده، اونتا با بیانی که توضیح داده شد، به طوری که خداوند نقصی لکهی بهش نسبت داده نمیشه. با اینکه همه افعال از اوست ولی نقصی برای خدا نیست. حالا این توضیحش عرض میکنم در جای خودش گفته میشه و منم الان تا حدی توضیح دادم. ایشون میفهمد که شعر من مصرع دوم من اشاره داره به توحید افعالی، ولکل مستمدت و ممدده، یعنی همه موجودات از مددی که اون میفرسته استمداد میکنن و فعالیت میکنن. یعنی اولا اونها از مدد بهشون میاد، اونا از این مدد بهره میبرن، فعل و صادر میکنن. پس تمام افعال به مدد الهی است. اگه تمام افعال به مدد الهی است، معلوم میشه همه افعال از اونجا شروع میشه. اگر اون مدد نیاد هیچ فعلی اتفاق نمیفته. پس تمام افعال به کمک اون مدد است. بنابراین خداوندی که صاحب اون مدده صاحب همه افعاله. این میشه توحید افعالی. پس شعر مرحوم سبزواری اشاره به توحید افعالی هم داشت. با توضیح مشا قابل قبوله، شاید توضیحات دیگه هم داشته باشه که حالا وارد بحثش نشدم من. حالا شاید در یه جا لازم باشه من با تفصیل بیشتری وارد بشم، اونجا عرض میکنه. اینجا فقط به همین اندازه فکر میکنم کافی باشه. کلام صدرا کلام خیلی بله توجیه میکنه، خوبم توجیه میکنه. اون الان عرض میکنم بخوام وارد بحث بشم طولانی میشه. خودشون یه بحث مختصری کرده، الان مراجعه کنید من اونجا توضیح کامل دادم، اونجا را مراجعه کنید براتون حل میشه دیگه، احتیاج نداره من الان بحث کنم. چون تمام وقت به همین بحثا میگذره، به آخرش هم نمیرسی. فقط معلوم شد توحید افعالی چیست، دیگه توجیهش بذاریم برای جای خودش. توحید افعالی یعنی تمام افعالی که در جهان صادر میشن افعال خدا هستن. حالا این که به اذن الله هستن، اون که توش حرفی نیست، که حتی یه برگم بدون اجازه خدا نمیافته، تا چه برسه این افعال. اون که به اذن الله هستن اصلا درش حرفی نیست، و توحید افعالی هم این نیست. توحید افعالی اینه که اصلا خود خدا فاعله، حالا یا فاعل بعیده یا به قول صدرا فاعل بعید و غریبه. این الان مهمه، ولی این که کار به اذن خدا بعد انجام بشه مسلمه، هیچ کی درش حرف نداره. فقها هم قبول دارن، محدثین هم قبول دارن. همونه که توحید افعالی رو قبول ندارن، این که همه کارا به اذن الله، نه به قبول دارن. اون این توحید افعالی نیست. توحید افعالی اینه که خدا فاعله، نه فقط اذن میده که من انجام بدم، خودش داره انجام میده. حالا چطوری؟ هر چقدرم یا فاعل بعیده یا فاعل بعید و غریبه، بالاخره فاعله. جبری هم بیان کردم که لازم نمیاد، یعنی فعل به من نسبت داده میشه همونطور که به خودم نسبت داده میشه، منتها نه به این معنا که هر دو فاعلیم، بلکه در طول همین بنابر قول مشا. من تخیل فاعلیت دارم بنابر قول صدرا. به تمام نظر صدرا من اشاره کردم با همین حرف، ولی نمیخوام توضیحش بدم. من تخیل فاعلیت دارم، فاعل خداست. مشا میگه تو فاعلی در طول فاعلیت خدا. صدرا میگه تو تخیل فاعلیت داری، فاعل خداست. اصلا این بحث توحید افعالی بحث سنگینیه. فکر میکنن توحید ذاتی سنگینه، ولی توحید افعالی سنگین تره. علی حال توحید افعالی روشن شد به طور مختصر، و استفادهش از مصرع دوم شعر ایشون هم روشن شد. همین اندازه من با توضیح بدم، دیگه بیشتر از این لازم نیست. دیگه اضافه شو انشالله بذاریم در جلسه بعد، برای جلسات بعد، در یه موقعیتی که مناسب باشه. بله؟ توحید ذاتی، صفاتی، افعالی رو همه قبول نداره، هیچ کدومشون. هیچ کدومشون قبول نداره. بله، بعضی ها قبول داره.
همین؟ مصرع
با همه میسازه. با همهش میسازه. اما خب باید ببینید، شما اگه نظر صدر رو من توضیح بدم، میبینید که از این مصرع هم در میاد. نظر مشا هم در میاد. اصلا توحید افعالی داره در میاد از این مثال، روشن دیگه. ایشون میگه خدا باید مدد بفرسته، همه برای کارهای خودشون استنداد از اون مددی میکنن که خدا داده، و اون مددی که در واقع فعل رو برای من ممکن میسازه. اگه اون مدد نبود که فعل ممکن نبود. پس کلون مستمدتون به مدده، همه از اون مدد الهی استفاده میکنن تا فعلی رو صادر کنه. پس در واقع اون مدد وسیله فعله، و فرستنده مدد فاعله، یعنی خدا فاعل. مدد خدا میده دیگه، پس اون میشه فاعل. بقیه دارن با اون مدد کار میکنن، پس فاعل واقعی اونه. بقیه که از مدد دارن استفاده میکنن، حالا یا فاعل در طول اون فاعلن، یا فاعل تخیلیان، که دیگه به دو مدنه دارن اشاره میکنن. صفحه 8 این سطر 8 و المصرع الاول اشارت الى توحید ذاتی و ثانی الى الافعالی، که دیگه توضیح داده شد، ترجمه هم نمیخواد. این کتابنا مشتملن الا مقاصد. عرض کردم این کتاب سه تا عنوان داره. مثلا بعضی کتابا نگاه، بعضی کتابا مثلا کتاب مباحث مشرقیه فخر رازی سه تا عنوان داره. عنوان اولش الکتاب، کتاب اول، کتاب دوم، کتاب سوم، سه تا کتاب. یعنی خود این مباحث مشرقیه که دو جلده مشتمل بر سه کتابه. کتاب اول داره، کتاب دوم داره، کتاب سوم داره. بعد هر کتابی مشتمل بر چند بابه. هر بابی مشتمل بر چند فصل. الان ملاحظه کنید سه تا عنوان تو کتاب ایشون هست. شرح مواقف رو دقت کنید، شرح مواقف سه تا عنوان داره، شش تا موقف داره، در هر موقفی چند تا مرصده، در هر مرصدی چند تا مقصده. عنوان موقف، عنوان مرصد، عنوان مقصد، اینا سه تا عنوانن که عنوان موقف از همه وسیع تره، تقسیم میشه به عنوان به مرصد. مرصد متوسط، تقسیم میشه به مقصد، مقصد دیگه کوچکترین عنوان. در کتاب فخ فصل کوچکترین عنوانه، باب عنوان متوسط، کتاب عنوان وسیعه. در اینجا ایشون سه تا عنوان داره، یکی مقصد، یکی فریده، یکی قرر. هفت تا مقصد داره، هفت تا مقصد. بعد هر مقصدی مشتمل است بر چند تا فریده، هر فریده مشتمل است بر چند تا قرر. کوچکترین عنوان مباحث ایشون قرره، متوسطش فریده است، وسیعش هم مقصده. هفت تا مقصدش، مقصد اول درباره امور عام است که از همین امروز میخوام واردش انشاءالله. مقصد دوم بحث در جواهر و اعراضه. مقصد سوم الهیات بالمعنی الاخص، ربوبیت، خداشناسی. مقصد چهارم طبیعیات. مقصد پنجم نبوات و منامات، که وحی یعنی چی، خواب یعنی چی، ما خواب میبینیم، چی میشه که خواب میبینیم، چی میشه که پیغمبر وحی میشه. مقصد ششم معاده، مقصد هفتم اخلاقه. هفت تا مقصد تو این کتاب هست. بعد هر مقصدی به فریده تقسیم میشه، هر فریده هم به قرآن. بله، ریاضی رو نیورده، ولی بقیه رو برده. این کتابنا مشتملون علی مقاصد، که ارسان هفت مقصد، و کل مقصد مشتملون علی فرایض، فرایض هم فریده است. دیگه وقت نگفته هر فریده هم مشتمل است بر قرار، دیگه اینو نگفته، ولی هر فریده هم مشتمل بر قراره. فل مقصد الاول دیگه حالا وارد بحث میشه. فل مقصد الاول فی ما هو ام، در مباحث عامه است. امور عامه اموری هستند که در ممکن و واجب هر دو حاصلند، یا در اکثر مسائل فلسفه کاربرد دارند. بهشون میگن امور عامه. مثلا بحث در وجود، بحث در امور عامه است، بحث در ماهیت از جمله امور عامه است، بحث در مفاهیم، اینا بحث‌های عامه. امور عامی که توی بیش از چند مسئله استفاده میشن. البته ایشون توضیح نمیده امور عامه چیه. امور عامه توضیحش توی شواهد ربوبی آمده، که اونجا امور عامه رو توضیح میده، و توضیح دیگه‌اش تو جلد یک شرح مواقف. البته متکلمین هم همه بحث کردن، الان یا الان شک کردن تو جلد یک یا جلد دو شرح مواقف، احتمالاً جلد دو یا اواخر جلد یک، چون جلد یکش درباره منطقه، جلد یک شرح مواقف درباره منطقه. حالا یا آخرش وارد امور عامه میشه، یا اینکه اولای جلد دو، احتمالا اولای جلد دو وارد میشه. من یعنی یادم میسال میشه مراجعه کرد. بعد ایشون اشاره میکنه امور عامه در الهیات به منزله سمع الکیان است، به منزله سمع الکیان است در طبیعیات. طبیعیات مشتملن بر 8 تا فن. فن اول سمع الکیانه که بهش سماع طبیعی هم گفته میشه، دو تا اسم داره. فن اول در سماع طبیعی یا به عبارت دیگه در سمع الکیان، اموری که وسیله بحثن توی بقیه فنون هفتگانه بهشون میگن سماع طبیعی. یعنی کسی که میخواهد علم طبیعی بخواند این قوانین اول باید به گوشش بخوره. سماع طبیعی یعنی شخصی که میخواد طبیعی بشه، میخواد علم طبیعی بخونه، این مطالب باید به گوشش بخوره. این اسم اون قوانین کلی رو که در تمام فنون هفتگانه بعدی تأثیر دارن و مورد استفاده قرار میگیرند و مورد حاجتند بهشون میگن سمع الکیان. وقتی تو فن اول طبیعت اون امور عامه بحث میشه، اون قوانین کلیه بحث میشه، مثلا بحث در حرکت، بحث این که کل جسمن فلهو شکل طبیعی، کل جسمن فهو متعیزن و ذو مکان، کل جسمن فهو ذو وضعن ذو اشاره قابل اشاره حسی، و یا حرکت، حرکت تقسیم میشه به توسطی و قطعی. این مباحث توی سمع الکیان میاد که تمام مربوط به مباحث طبیعیه، تمام اینا مربوط به مباحث طبیعیه و تو فنون بعدی ازش استفاده میشه. فنون بعدی، فن دوم، این روشن شد دیگه، سمع الکیان که اولین فن طبیعی است، درباره امور عامه بحث میکند که تمام فنون بعدی به این امور عامه احتیاج دارن. همچنین امور عامه فلسفه الهی هم همینه، الهیات بالمعنی العام یا امور عامه اموری هستن که در تمام مباحث فلسفه الهی دخالت میکنن و مورد حاجت هن، بهشون امور عامه گفته میشه. مثل همین بحث وجود و ماهیت و امثال ذالک که انشالله شروع میکنیم. پس امور عامه در فلسفه مثل سمع الکیان هم در طبیعیات. خب اما بقیه فنون طبیعیات هم بد نیست شمرده بشه. خود مرحوم سبزواری هم در حاشیه کتابش آورده، من اشاره میکنم، فن اول که سمع الکیان بود یا سماع طبیعی بود، دو تا اسم داره. سمع الکیان، کیان از ماده کونه، کون هم همون وجود طبیعی رو میگن، وجود طبیعی رو میگن کون. سمع الکیان بازم بناش همینه، یعنی در کیان، یعنی در چیزهایی که مربوطه به طبیعته، چه چیزهایی باید به گوشتون بخوره؟ سمع الکیان میگن یا سماع طبیعی، فرق نمیکنه، معنای هر دوشون یکیه، منتها لفظ فرق میکنه. معنا اینه چیزهایی که باید به گوش عالم طبیعی یا دانشجوی طبیعی بخورد تا او بتواند بقیه فنون رو با توجه به این قوانین عامه حل کنه. فن دوم از سما و العالم، فن دوم طبیعت از سما و العالم، بحثایی میکنه در مورد فلکیات، البته بحثای فلسفی نه بحثای نجومی، و در مورد عالم. و فن سوم درباره کون و فساده، فن سوم درباره کون و فساده که اشیای کائن میشن، اشیای فاسد میشن. آیا ما کون و فساد داریم نداریم؟ بعضی گفتن داریم، بعضی گفتن نداریم، دیگه بحث میکنه. فن چهارم درباره فعل و انفعاله. فعل و انفعال یعنی اشیا وقتی میخوان مرکب بشن در هم تأثیر و تأثیر دارن، فعل و انفعال بحث میشه. فن پنجم درباره آثار علویه است. آثار علویه یعنی مثل اصلا قوس قزح، مثل باران، برف، ابر، رعد و برق، زلزله، اینا رو میگن آثار علویه که بعضی هاشون هم مربوط به زمین هست. آثار علویه و معادن، در مورد معادن زمین هم بحث میکنه. فن ششم نفسه، همین نفس خودمون که مطالب روانشناسی فلسفه قدیمی بهش میگن علم النفس. فن هفتم بحث در نبات، فن هشتم بحث در حیوانی. این 8 تا فن که مرحوم سبزواری در حاشیه مرتبشون کرده، من نامرتب، من مرتب گفتم تعدادشو، ولی ایشون گفته یا چنین است یا چنان، اگر چنین باشد اون فنه، اگر چنان باشد اون فنه. اینجوری تقسیم کرده، من اینطوری تقسیم نشدم، من فقط 8 فن رو جدا جدا گفتم. حالا درباره مجردات بحث میشه، درباره چیزایی که مربوطه به بالاست، مربوطه به پایینه، یعنی زمین آسمان، اینا رو دیگه مرحوم سبزوی گفته. با همین توضیحاتی که من دادم حاشیه‌اش روشن شد میشه. فالمقصد الاول فی ما هو عام، مقصد اول در اموری است که عام بند. فی ما هو عام، عام یعنی عام، الفش انداخته، ای فی الامور العامه و هی، یعنی این امور عامه در علم الهی مثل سماع طبیعی است که نامیده شود سمع الکیان در علم طبیعی. این المسما به سمع الکیان جمله معترض است، عبارت اینطور میشه امور عامه فعل الهی که سماع طبیعی است فعل علم طبیعی، امور عامه در علم الهی به منزله سماع طبیعی است در علم طبیعی، که سماع طبیعی رو سمع الکیان هم مینامند. یعنی دو تا اسم داره اولاهو، نه که گفت کل مقصد مشتمل علی فرائض، اولاهو یعنی اولین فریده‌ای که در این مقصد هست، ایل فریدت الاولا من المقصد الاول کانت فی الوجود و العدم. بس در مقصد اول در امور عامه است، اون وقت فریده اول در وجود عدم بحث میکنه، فریده های بعدی در امور عامه دیگه بحث میکنه. فعلا الان ما بحثمون در وجود عدمه که انشالله از فردا شروع میکنیم، که این وجود عدم معنون شده به فریده، که فریده یکی از فراید مقصد اوله. مقصد اول در امور عامه است که مشتمل بر چند فریده است، فریده اولش درباره وجود عدمه. پس بحث بعدی ما درباره وجود، بعد از اینکه بحث در وجود تموم شد بحث عدم شروع میشه. بحث در وجود بحثای آسانیه، بحث در عدم بحث مشکلیه. اصلا کلن در فلسفه هر جو بحث عدم مطرح میشه بحث سنگین میشه. علتش اینه که عدم نداریم، چون عدم نداریم سرکاری باش نداریم که مطلبش روشن بشه. وجودها رو همه در اختیار خیلی راحت میتونیم بفهمیم، عدم چون در اختیار نیست بحث در عدم سخته. حالا انشالله بحثای در وجود رو میزنیم، به بحث در عدم که میرسیم انشالله اونجا حل میشه.